چرخ منافع ملت تا میشه. آقا تعبیر فرمودند اگر اضطرار هست چاره ای نیست. دو، تأمین به موقع کالاهای اساسی، ذخایر باید پر باشه، اطمینان بخش باشه که الحمدلله تا کنون چنین بوده و چنین خواهد. سه، آقا رو معیشت مردم تأکید کردن. انصافاً معیشت مردم مهمه. این مردم مردم بسیار خوبیان، خدا گواه است، تملق نمیگیم، عین واقع رو میگیم. باید زندگی این مردم رو تأمین کرد. فرمودند حداقل 10 قلم جنس. مردم دغدغه افزایش قیمت نداشته باشند. روغن، گوشت، لبنیات، قند و شکر، امثال اینها یه جوری باشد که مردم مطمئن باشند ماه آینده گرانتر نخواهد شد. ماه آینده گرانتر نخواهد شد. این توصیه مقام معظم رهبری به دولت مردان هست. نکته ای که آقا فرمودن که مسئله کالا برگ در پرانتز کوپن، کالا برگ از راه های اساسی آن است که این 10 قلم دیگه جنس گرون نشه. نکته سوم، مسئله لزوم توجه به ذخایر مورد نیاز گاز در زمستان. و نکته چهارم، فرمودن رو مسائل دینی حساس بشه. مردم مسلمانن و دینشون رو از جان و دل دوست دارن، اصلا جمهوری اسلامی رو خواستن برای اجرای دین، برای اجرای اسلام. مراقب گفتارشون باشن، مراقب حرف زدنشون باشند که خدای ناکرده گوشه ای از اسلام آسیب نبیند. این مردم و ما فدایی دین و اسلامیم. مطلب سومی که میخوام عرض کنم مطلبی است که همون اول آقا فرمودن به مسئولان، صاحبان قلم، صاحبان بیان، مطبوعات، صدا و سیما که روایت قدرت و قوه نظام و تشریح امکانات کشور داشتن. قبل از خطبه ها هم شهردار محترم تهران این موارد را، روایت قدرت و روایت قوت این ملت را داشتن. من اینجا 6 تا مؤلفه قدرت را نوشتم، 6 تا مؤلفه ای که همه تون لمس میکنید. 1، مؤلفه دین. در کشور ما دین به حمدالله پررنگه. بعضی ها به دروغ میگفتن دین کمرنگ شده. با دیدن برخی از جلوه های قانون کلی، این خلاف واقع، دین کمرنگ نشده. کد بدم، بیش از 3 میلیون ایرانی در پیاده روی 40 شرکت کردن. اسم این چیه؟ اسم این پررنگ شدن دینه، یعنی یا کمرنگ شدن دینه. حدود 1,000,000 نفر تو اعتکاف شرکت کردن، اکثرشون هم جوان بوده. این پررنگ شدن دینه یا کمرنگ شدن؟ برخلاف تصور دشمنان، دین به حمد الله در جامعه ما پررنگ بوده هست و انشاءالله خواهد بود. این یک. دو، اتحاد و انسجام. دیگه این مطلب مثل آفتاب روشنه که آمریکا و رژیم صهیونیستی ایران را زدند تا مردم بریزن به خیابانها، اختشاشات 1401 بشه. به فضل خدا ناکام قطعی ماندند. این مراقب این وحدت باشند. حرف های تفرقه افکن را عجیبه، بعضیا حرف های تفرقه آمیز دشمن پسند میزنند. مردم حرف میزنید، همه باید حرف مردم را بزنیم که حرف اتحاد و انسجام. سه، داشتن رهبری مؤمن، عارف، شجاع، خستگی ناپذیر. دیدید دنیا دید تو این 12 روز آقا چه کرد؟ 3 پیام تلویزیونی داد و سرانجام ترامپ دست تسلیم و بلند کرد. ملتمسانه از دولت قطر خواست که ایران به ایران بگه آتش بس رو بپذیرن. رژیم صهیونیستی دست تسلیم و بلند کرد. این نشان اقتدار این رهبری است. 4، قدرت مردمی. الحمدلله مردم با نظامن. 43 ساله میخوان شما رو از انقلاب، از نظام جدا کنن، نتونستن، نمیتوانن و نخواهن توانست. قدرت نظامی ما، توان موشکی ما، توان پهبادی ما، توان پدافندی ما، وعده سیاسی 1، 2 و 3 ما که باعث حیرت دشمنان بود. چرا این واقعیت رو بعضی نمیگن که بعد از جنگ جهانی دوم قدرتی که به امریکا حمله کرد و پاسخ داد ایران بود؟ این بود. بعد از جنگ جهانی دوم شاخ این غول رو ایران اسلامی شکست. این قدرت نظامی، این قدرت موشکی، این همان است که مقام معظم رهبری فرمود به هیچ کس اجازه مذاکره در این عرصه نداده و نخواهند داد. این واقعیتیه، این قدرت نظام اسلامی است. 5، پیشرفت علمی، فناوری در رشته های مهم علمی، هسته‌ای، نانو، زیست فناوری، هوا، فضا. اینا سرمایه های کشوره و به حمد الله روز به روز این سرمایه ها در حال افزایش. نکته چهارمی که میخوام عرض کنم، حمله تروریستی رژیم جلاد صهیونیست به قطر و مقر حماس هست. 5 تا مطلب در این رابطه نوشتم به دلیل اینکه همتون رو فاخر فهیم میبینم مینویسم رو حساب حرف بزنم. 1. ژن این نظام خونخواری است. حدود 80 سال قبل این نظام با خونخواری متولد شد. 25 شهریور امسال سال روز قتل عام وحشیانه فلسطین در اردوگاه صبرا و شتیلا در سال 1982 میلادی. خونخوارند اینها، آنچنان که خونخواریشون رو در این 2 ساله در غزه میبینیم. 2. تردید نکنید که در این جنایت اخیر هم آمریکا قطعا دست باشه. اصلا فضای هوایی قطر تحت پوشش پایگاه العدید آمریکاست. چطور میشه اینا خبر نداشته باشند؟ و برخی از آدمهاشون هم گفتند که ضروری بود که این کار رو رژیم صهیونیستی بکنه. آمریکا، ترامپ هم گفته ناراحته، نه به دلیل اینکه قطر رو زدن، به دلیل اینکه ناکام بوده. یه جوری بوده که فرماندهان جان سالم به در بردن. بنابراین در این جنایت هم قطعا پای آمریکا رو باید دید. 3. همه واکنش نشان دادن، نمیگم همه محکوم کرد، همه واکنش نشون داده. حتی برخی از کشورهایی که مسابقه گذاشته بودند برای عادی سازی روابط این جنایت رو محکوم کردند. به صراحت به عنوان امام جمعه تهران میگویم دولت مصر بشنود، دولت اردن بشنود، دولت بحرین بشنود، دولت عربستان بشنود. اگر این جنایتکار وحشی قدرت پیدا کند به شما هم حمله خواهد کرد. بابا شعارش اسرائیل بزرگه. اسرائیل بزرگ یعنی نیل تا فرات، یعنی بخش از اردن رو میخواد بگیره، یعنی بخشی از مصر رو میخواد بگیره. این رژیم ذاتاً تجاوزگر هست، میخواد تجاوزگریش رو تکمیل کنه. 4. راه مقابله، التماس به سازمان ملل نیست، التجا به نهادهای بین المللی نیست. ضعف و طالب و المطلوب پیش چشم جهانیان میزنه. راهش کوبیدن اسرائیله، راهش این است. قدرت هاتون را متمرکز کنید، رژیم صهیونیستی را بکوبید. مولا علی در کلمه قصار 314 نهج البلاغه فرمود رد الحجر من حیث جا فان الشر لا يدفعه الا الشر. جواب کلوخنداز سنگ است. اینه سوره بقره آیه 194 فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. و نکته پنجم هم هاجون، از روز اول مصلحان جهان اسلام گفتند این قده سرطانی باید از بین برود. امام راحل فرمود رژیم صهیونیستی از صحنه روزگار باید محو شده و حداقل کار این است که کشورهای اسلامی روابط سیاسی بازرگانی رو با این رژیم جلاد و خونخوار قطع کنه. نکته چهارم، این کاروان سمود، کاروان مقاومت، انصافا تجلیل کردنی است. بیش از 70 کشتی از 44 کشور جهان و همراهی صدها فعال جهانی، این حرکت نمایشی قدرتمندانه از وحدتی فراتر از مرزها و ادیان و ایدئولوژی هاست تجلیل کردنیز. خسته نباشند، خداوند به اونها توفیق بده. عرض می کنم که مطلب دیگری که اینجا نوشتم این که وزرای کشورهای خارجه اتحادیه عرب باز دوباره حرف کهنه خودشون رو تکرار کردن، هر دم از این باغ بری میرسد. شاعر میگه تازه تر، من میگم کهنه تر، از کهنه تری میرسد. چتونه؟ جزایر سگانه ملک ایران بوده و هست و خواهد بود. این بازی رژیم صهیونیستی است، این باجلی آمریکاست که شما مدام بازی میخورید. واقعا خجالت نمیکشید؟ رژیم صهیونیستی میگه اسرائیل بزرگ میخواد کشورهای شما را بگیره و شما به دروغ دشمن خیالی مطرح میکن. ایران دشمن هیچ یک از همسایه ها نیست، منتها از خاک خودش هم دست بردار نبوده و نیست و نخواهد بود. و اما نکته ششم، این خلع سلاح حزب الله. یک دقیقه دیگر وقت دارم. این خلع سلاح حزب الله چیز بسیار خطرناکه، نه برای لبنان، برای جهان اسلام. این دیوانه رژیم صهیونیستی که دنداناشو تیز کرده، کی باید دندوناشو بشکنه جز حزب الله لبنان؟ به دولت لبنان هم میگویند سخت در اشتباهید. حزب الله بازوی توانمند شماست، از این بازوی توانمند استفاده کنید. و این نکته را هم به برادران حزب الله دارم که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. حالا مناسبت ها، سال روز ولادت حضرت معصومه را داریم به قم در سال 201، افتخار به وجودش میکنیم. خواهر تنی امام رضا است. امام رضا بالخصوص برای او نامه نوشت که به خراسان بیاید، اما در راه شهیده شد. رحلت مجاهد نستوه آیت الله طالقانی رو در چهارشنبه گذشته داشتیم که انصافا عمرش در حال مبارزه
و همراهی با امام راحل گذشت و پنجشنبه شهادت آیت الله سید اسدالله مدنی دومین شهید محراب در نجف استاد سطوح و استاد اخلاق و در ایران هم مبارز خستگی ناپذیر، گاهی به ترکمن صحرا تبعید می شد، گاهی به مهابات تبعید می شد. پروردگارا توفیق بندگی خودت را به همه ما عنایت بفرما، نظام اسلامی ما رو در سایه لطفت، مقام معظم رهبری ما را در پناه خودت محفوظ بدار، فرج امام زمان ما را برسان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در دل دارم امید وصل تو نگارا، هوای دیدن تو یارا، مگر به گوشه نگاهی عنایتی کنی تو ما را. هر آدینه شیرم ای دوست، که روی تو ببینم ای دوست، تو دیده بارد از غم تو، تو ماه محجبینم ای دوست.
باز آمدی تو وعده رسول مایی، تو از تبار انبیایی، گل بهار آشنایی، تو جلوه نور خدایی.
دل دارم امید وصل تو نگارا، هوای دیدن تو یارا، گوشه نگاهی عنایتی کنی تو ما را.
بوی عطر یاس دارد جمعه ها، وعده دیدار دارد جمعه ها، جمعه ها دل یاد دلبر می کند، نغمه یبن الحسن سر می کند. عزیزان بزرگوار، از پخش رادیو معارف در خدمت شما هستیم. انشالله تا این لحظه از این نوبت کاری مورد قبول و پسند شما بزرگواران قرار گرفته باشه و از شنیدن برنامه های این رسانه دینی لذت و بهره کافی رو برده باشید. عزیزان بزرگوار، برنامه سرمشق به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محدثی با موضوع بررسی موضوعی نهج البلاغه آماده است. از شما دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید.
اصله حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام و درود به شما همراهان دل، شنوندگان جان. با برنامه سرمشق دقایقی در خدمت شما هستیم تا از سرچشمه نهج البلاغه جرعه بنوشیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
همونطور که میدونید زندگی ما هر روز پر از انتخاب هاست. برخی انتخاب ها کاملا روشنن، خوب و بد، درست و غلط، حلال و حرام. اما گاهی با موقعیت‌های روبرو میشیم که مرز بین حلال و حرام اونقدر باریک و مبهم میشه که تشخیص اون خیلی دشواره. اینجاست که پای شبهه به میون میاد، درست مثل یک مه غلیظ که مسیر رو برامون مبهم میکنه. سخنان کارشناس برنامه استاد جواد محدثی رو در بخش اول برنامه سرمشق تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان برنامه سرمشق. بحث ما درباره حلال و حرام بود از دید نهج البلاغه. در آخرین بخش از این موضوع به نمونه‌ها و مصداق‌های از این موضوع می‌پردازیم که علی علیه السلام در نهج البلاغه بیان فرموده. یکی از اونها دریافت مالیات بیش از حد از کسانی است که مورد مالیات هستند، پرهیز از اجحاف و ظلم در حق آنان. در نامه 25 به مأموران جمع‌آوری زکات و مالیات چنین توصیه می‌کرد که ولا تأخذن اکثر من حق الله فی ماله. مورد دیگر که در مورد عموم اموال شبهناکه که معلوم نیست حلال یا حرامه، استفاده از اونها هم به فرموده امام جایز نیست. در نامه 45 می فرماید فمشتبه علیک علمه فالفذه. این در مورد نامه است که به عثمان ابن حنیف نوشته. مواردی که بر تو مشتبه هست اونا رو ترک کن، کنار بگذار. مورد سوم اختلاس از بیت المال و اموال عمومی است. در نامه های متعددی حضرت به کارگزارانی که با سوء استفاده از موقعیت خود به بیت المال تعدی کرده و حق مردم رو پایمال کرده بودن توبیخ و انتقاد میکنه. مواردی در نامه های 20، 26، 40 و 41 دیده میشه. مورد چهارم حضور مسئولان بر سر سفره های چرب و نرمی است که اشراف به راه میاندازن و فقرا در اونجا راهی ندارن. نمونش نامه تند و عتاب‌آمیز حضرت به والی بصره عثمان ابن حنیف که لحن آن خیلی تنده. نامه 45. مورد پنجم تبعیض و نابرابری در پرداخت حقوق مردم از بیت المال یا غنائم، اونجا که همه سهم مساوی دارن ولی به بعضی ها بیش از حد استحقاقشون داده میشه و طمع اونها برآورده میشه. اینا از موارد حرامی است که در کلام حضرت بیان شده. مورد دیگر بدعت گذاری در دین از جمله کارهای حرامه که امام در خطبه 17 و خطبه 164